سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تمام والیان و ولسوالان حکومت طالبان برای شرکت در یک سمینار 3 روزه به قندار فراخوانده شدند. به گفته او در این نشست در مورد بهبود اجرای قوانین، استقامت کاری و نحو برخورد با مردم آموزش داده می شود. مجاهد نگفته است که آیا والیان در این سفر با رهبر طالبان ملا عبت‌الله آخندزاده دیدار خواهند کرد یا نه. این گردمایی در حال برگزار شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً چند بار درباره احتمال بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفته و طالبان هفته پیش برای 3 روز خدمات اینترنت و مخابرات را در سراسر افغانستان متوقف کرده بودند. اعضای کالج های انتخاباتی سوریه امروز برای گزینش اعضای تازه پارلمان رأی دادند، اقدامی که به گفته ناظران آزمون برای همشمولی حکومت جدید اسلامگرایان پس از برکناری رژیم بشار الاسد است. کمیسیون انتخاباتی 1570 نامزد را در انتخابات تایید کرده و 210 کرسی پارلمان با رأی امروز پر می شود. حزب آنو یا بله به رهبری اندری بابیش صدر اعظم پیشین جمهوری چک در انتخابات پارلمانی کشور پیروز شده. بابیش میلیاردر و از منتقدان سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا و کمک‌های گسترده به اوکراین برای تشکیل حکومت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد، زیرا به تنهایی اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست نیاورده. پیتر فیالا صدر اعظم چک روز شنبه گفت که پس از پیروزی حزب آنو در انتخابات عمومی، پیروزی اندری بابیش رهبر این حزب را تبریک گفته. گزارش هاکی است که احتمالاً با حزب راستگرای SPD که مخالف سیاست های مجراتی اتحادیه اروپا است وارد ائتلاف خواهد شد. آقای بابیش بارها حمایت و نزدیکی خود را با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که مانع از تصویب بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه یا حمایت از اوکراین شده است ابراز کرده. و فرید بشارت مبارز افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی در رویداد UFC 320 حریف امریکاییش کریس گوترز را شکست داد. داوران او را برنده اعلام کردند و رکودش به 14 برد بدون شکست رسید. بشارت با کنترل فنی و فنون کشتی عملات حریفش را در این بازی خنسا کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگه که زنان، جوانان و اقوام مختلف باید در روند تصمیم گیری آینده افغانستان نقش داشته باشند. ریچارد بنت این را در یک کنفرانس آنلاین سخن گفته. یکی از اشتراک کنندگان این نشست میگوید:
بتقسم پروگراما برای زنان موقع میده که بیاین گپ بزنن. اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن.
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده. یک خبرنگار دیگر از وضعیتشان تحت حاکمیت طالبان میگوید:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیداً ترسیده ایم.
امروز روز جهانی معلم است. معلمان در افغانستان از حقوق پایین و عدم امنیت شغلی شکایت می کنند.
تعداد که زیاد هست از زیاد دولتی آره جا به جا میکنن اکثر بستایشان نقل میشن قصاده جدید معرفی میشن
دقستون زده مثال چی دخون که معاش کم ده اغمره
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتنگاه هستم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که بیشتر هم گفتم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که زنا، جوانا و نمایندگان اقوام مختلف افغانستان چی در داخل کشور، چی در تبعید باید در گفتگوها و روند تصمیم گیری در باره آینده کشور نقش مؤثر و فعال داشته باشند. ریچارد بنت روز گذشته در یک سخنرانی آنلاین یا از رای دور در نشست تحت نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری همچنان بر ایجاد میکانیزم پاسخگویی در افغانستان تاکید کرد. سایر اشتراک کنندگان نشست بر نیاز صلح پایدار، دموکراسی فراگیر، وحدت ملی، حقوق بشر، مشارکت برابر شهروندان و سیاست خارجی مسئولانه در افغانستان تاکید ورزیدند. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دستیابی به صلح، دموکراسی و اجماع ملی در افغانستان هدف والا و ارزشمند است و تحقق این هدف تنها با فراگیری و مشارکت همه جانبه ممکن خواهد بود. او شنبه 4 اکتبر در یک سخنرانی آنلاین در نشست به نام گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری افزود که
زنان، جوانان، فعالان مدنی و تمام اقشار گوناگون مردم افغانستان، چی آنانی که در داخل کشور زندگی می کنند و چی آنانی که در تبعیدند، باید بخشی از این گفتگوها باشند. ضروری است که حقوق بشر در مرکز تمام بحث ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد.
آقای بنت با تاکید بر ضرورت ایجاد میکانیسم پاسخگویی و حسابدهی در افغانستان افزود که معافیت از مجازات زمان شکل میگیرد که اعمال نادرست بدون پیامد بماند، امری که به گفته او زمینه ساز تکرار تخلفات میشود و پدیده ای که افغانستان در چندین دهه با آن روبرو بوده است. نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری روز شنبه 4 اکتبر در شهر دتمولد جرمنی به میزبانی ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان برگزار شد که تعداد از نمایندگان احزاب سیاسی، شوراهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مستقل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی افغانستان در آن به شکل آنلاین و حضوری اشتراک کرده بودند. به نقل از معرفی نامه رسمی، چتر بزرگ ملی افغانستان ائتلاف مستقل است که از احزاب جریان‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل و خارج کشور تشکیل شده و به هدف یافتن راه حل فراگیر و مسالمت‌آمیز برای بحران افغانستان و تاکید بر گفتگوی بین الافغانی و مشارکت همگانی شکل گرفته است. نجیب الله رحمانی، عضو هیئت رهبری چتر بزرگ ملی افغانستان، در این نشست گفت:
هدف این کنفرانس نه تبلیغ یک جریان سیاسی خاص، بلکه فراهمسازی زمینه گرد همایی تمام نیروهایی است که می خواهند افغانستان را از بحران به سوی صلح، ثبات و مردم سالاری رهنمون سازند.
ناظمه نوین مومند، یکی از فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان و از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی گفت که چنین جلسات زمینه را برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان فراهم می کند.
ات قسم پروگراما برای زنان موقع میده که بیاین گپ بزنن، اگرچه در افغانستان تاسفانه بگویم در شرایط فعلی برشان معیان نیست که برن صدای خود بکشن و ما که اینجا شاهد هستیم در ممالک خارج زندگی میکنیم و از دل خوارای خود میاییم. ما میخواییم که از طریق همینطور کانفرانس ها صدای از اینا رو به جامعیان برسن.
در قطعنامه نشست گفتگوهای بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری بر ضرورت صلح پایدار و مردم سالاری فراگیر، وحدت ملی و مشارکت برابر شهروندان، پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و سیاست متوازن و مسئولانه خارجی در افغانستان تاکید شده است. اشتراک کنندگان آن همچنان از سازمان ملل متحد خواستند تا از نیروهای ملی و مردمی حمایت عملی و علنی سیاسی کند، از هر گونه زمینه‌سازی برای پذیرش مشروعیت حکومت طالبان بحث و حامی روند صلح فراگیر و همشمول باشد. همچنان در دفاع از ارزش‌های بنیادین حقوق بشری اقدامات عملی اتخاذ کند و به منظور تامین صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در افغانستان، میانجیگری و همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش دهد. حکومت طالبان پیش از این در مورد نشست‌های احزاب مخالف حکومت خود که در خارج از کشور برگزار شده گفتند که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار می‌شود، هیچ تأثیری بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. طالبان همچنان فعالیت احزاب سیاسی در داخل افغانستان را ممنوع اعلام کرده، با آنان را متهم به تفرقه‌اندازی میان افغان‌ها کردند، اتهاماتی که از سوی احزاب سیاسی رد شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال از حکومت طالبان خواسته که تا هرچی زودتر مهدی انصاری خبرنگار افغان از بند رها کند. این سازمان ناوقت روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته که نظام عدلی و قضایی طالبان در بیش از 4 سال گذشته به ابزار برای سرکوب خبرنگاران، فعالان مدنی و منتقدان حکومت مبدل شده. مهدی انصاری خبرنگار افغان حدود 1 سال پیش از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنها به 1.5 سال حبس محکوم کرده. شمار از خبرنگاران افغان که هنوز در افغانستان فعالیت می کنند می گن که طالبان محدودیت های شدید بر رسانه ها و خبرنگاران وضع کرده و این کار بر فعالیت آزاد آنان تأثیر منفی گذاشته. باز هم از سنا کاکر می شنویم.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می گوید که حکومت طالبان می خواهد از طریق بازداشت های خودسرانه و گرفتن اعتراف های اجباری صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد. این سازمان روز شنبه 4 اکتبر در بیانیه با اشاره به بازداشت مهدی انصاری، خبرنگار زندانی و گرفتن اعتراف اجباری از او نوشته است که این خبرنگار پس از یک محاکمه غیرعادلانه زندانی شده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است تا این خبرنگار افغان را هرچی زودتر آزاد سازند. مهدی انصاری خبرنگار افغان به تاریخ 4 میزان سال گذشته خورشیدی از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و بعدا محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به 18 ماه زندان محکوم کرد. به تازگی رسانه های نزدیک به طالبان ویدیوی اعتراف او را نشر کردن که در آن وی به همکاری با رسانه‌های تبیدی اعتراف می‌کند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اعتراف را اجباری خواند و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است. شماری از خبرنگاران افغان که هم اکنون در افغانستان فعالیت می‌کنند می‌گویند که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در برابر خبرنگاران ترس شدید ایجاد کرده و بر کار آنان تاثیر منفی گذاشته است. یک خبرنگار در کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در ډیر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره ځکه چې
وضعیت کلونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پابندیم. اما فشارهای حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیداً ترسیده ایم و بر کار رسانه‌ای ما تاثیر زیاد گذاشته است.
او دا په رسنیو تبانسی او ډیر منفی اغیز اچوي.
سازمان عفو بین الملل همچنان در تازه ترین بیانیه خود هشدار داده است که طالبان در بیش از 4 سال گذشته نظام عدلی و قضایی را به ابزار برای سرکوب خبرنگاران و منتقدان حکومت مبدل کردند. شماره از کارشناسان امور عدلی و قضایی نیز میگویند برای برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است تا به فرد متهم حق دفاع از خود داده شود. قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا در نظام جمهوری مخلوع در گفتگو با رادیو آزادی گفت
اساسی اصل به محکمه که عدالت دی طول خلق و دسترس
در نظام قضایی اصل اساسی این است که همه مردم باید با محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشند. این امر زمان ممکن است که اصول محاکمه در نظام قضایی رعایت شود، در غیر آن حقوق متهم زیر پا می شود و نمی توان آن را یک محاکمه عادلانه نامید.
ذبیح الله مجاهد، خانگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در مورد این انتقادها و اتهامات پاسخ نداد. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال شده است. اگرچه حکومت طالبان گفته است که به آزادی بیان بر اساس شریعت متعهد است، خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان اجازه انتشار مطالبی را نمی‌دهند که با سیاست‌های سختگیرانه آنان در تضاد باشد. خبرنگاران افغان میگویند که دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان سخت‌تر از هر زمان دیگر شده و هر خبرنگاری که خبر انتقادی سالم علیه حکومت منتشر کند با تهدید مواجه می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی در کشور را بسیار نگران کننده خوانده، گفته است که در کابل، غزنی و پروان حداقل 6 خبرنگار افغان به اتهامات نامعلوم نزد طالبان زندانی هستند که باید هر چه زودتر آزاد شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که رئیس جمهور امریکا از گروه حماس خواسته که به خاطر طرح صلح عجله کند. ایره تا لحظات دیگر به شما میگیم. اکنون میشنوید که در ادامه عکس‌العمل ها و قطع اینترنت برای دوشنبه روز از سوی طالبان، آلاف آلان حقوق بشر گفتند که بر طالبان باید فشار وارد شود که دیگر به چنین اقدامات دست نزنند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از گفته که از جامعه جهانی انتظار دارد که در این رابطه طالبان را پاسخگو قرار دهد. جزئیات دیگر گزارش داریم.
در ادامه واکنش ها به قطع بیش از 48 ساعته اینترنت در افغانستان به تاریخ هفته میزان، شماره از مدافعان حقوق بشر و زنان تاکید می کنند که اینترنت نقش محوری در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و اطلاع رسانی از وضعیت مردم دارد. آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند دسترسی به اینترنت برای روند دادخواهی مؤثر بوده و می تواند از تکرار جنایات حقوق بشری جلوگیری کند. سحر فطرت، پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید محروم سازی شهروندان از دسترسی به اینترنت زمینه را برای پنهانکاری، نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بیشتر صدای مردم فراهم می سازد. او روز شنبه 12 میزان در صحبت با رادیو آزادی افزود
جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک و حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مستقل و ایجاد چارچوب‌های نظارتی و پاسخگویی بین‌المللی تضمین کنن که اقدامات مشابه دوباره از طرف طالبان رخ نده و ای که در صورت وقوع مسئولین طالبان باید مجبور به پاسخگویی شوند.
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری مخلوع، میگوید قطع اینترنت به معنای خاموش ساختن ابزار اصلی شهروندان و نهادهای مدنی در برابر تخطی هاست. او در مورد اهمیت اینترنت در روند دادخواهی و مستندسازی نقض حقوق بشر افزود:
اینترنت فراهم میکنه امکان از ایره که ما از وضعیت نقض حقوق بشری نه تنها باخبر شویم، بلکه تلاش کنیم برای ای که مانعش شویم، پیشگیری کنیم و یا ای که متوقفش کنیم. همچنان در مواردی که فعالان مدنی، معلما، روشنفکرا زندانی شدن، بازداشت شدن، از طرف طالبان یا ناپدید شدن، از طریق اینترنت بوده که ما خبر شدیم و دادخواهی خود انجام دادیم.
حکومت طالبان اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را عصر روز دوشنبه هفته میزان در سراسر افغانستان قطع کرد و عصر روز چهارشنبه نهم میزان دوباره وصل نمود. با این حال آنان تا کنون در مورد این اقدام خود هیچ توضیحی ارائه نکردند. این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پس از وصل دوباره اینترنت گفت که قطع اینترنت زندگی مردم را مختل و حقوق مردم را نقض کرده و دسترسی به اطلاعات را قطع می کند و چنین اقدامات هرگز نباید اعمال شود. قطع 48 ساعته اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان، پیامدهای گسترده‌ای در پی داشت، بانک ها و معاملات تجارتی متوقف شد، صادرات و واردات در بنادر از جریان افتاد، صرافی ها از فعالیت باز ماندند، تماس ها قطع گردید و کسب و کارهای آنلاین و امور روزمره مردم با مشکلات جدی روبرو شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. امروز روز جهانی معلم است. معلمان در افغانستان در چی وضعیت به سر میبرند؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ترامپ با اشاره به طرح صلح در غزه از گروه حماس خواسته که عجله کند. در غیران به گفته او فرصت معیار شده از دست خواهد رفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
در پی واکنش گروه های حماس و جهاد اسلامی به طرح صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به نزدیک به 2 سال جنگ در غزه، کشورهای جهان واکنش های مختلف نشان دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. رئیس جمهور ترامپ در تازه ترین سخنان خود از گروه حماس خواسته که عجله کند. در غیر آن به گفته او فرصت مهیا شده از دست خواهد رفت. او در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشت که در این زمینه تأخیر پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که از توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه استقبال می کند، اما اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که عملات خود را ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت امیدوار است که همه گروگانهای اسرائیلی در جریان تعطیلات زیر نام سکوت که از روز دوشنبه آغاز می شود آزاد شوند. نتانیاهو افزود که او به مذاکره کنندگان اسرائیلی دستور داده تا برای نهایی کردن جزئیات فنی یک توافق احتمالی در مورد غزه به مصر سفر کنند، اما تاکید کرد که گروه حماس یا بر اساس طرح ترامپ از طریق راه‌های دیپلماتیک و یا در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل خلع سلاح خواهد شد. قطر که در جنگ غزه نقش میانجیگری داشته از موضع مثبت حماس نسبت به طرح ترامپ استقبال کرده. مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت کشورش از طرح ترامپ برای برقراری آتش بس در غزه حمایت می کند. اما حزب الله لبنان که از حماس حمایت می کند اعلام کرده که طرح ترامپ با خطرات همراست. مصر یکی دیگر از میانجی ها ابراز امیدواری کرده که این پیشرفت مثبت همه طرف ها را به پذیرش بیشتر مسئولیت تشویق کند. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز گذشته گفت که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از موضع حماس استقبال کرده و از تمامی طرف ها خواسته است تا از فرصت پایان دادن به جنگ دردناک در غزه استفاده کنند. ولکر تور کمیشنر حقوق بشر ملل متحد ابراز امیدواری کرده که طرح ترامپ بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه زمینه را برای پایان دائمی خصومت ها فراهم سازد. او افزوده که این یک فرصت مهم برای همه طرف ها و کشورهای درگیر است تا از ادامه کشتار و بحران جاری در غزه جلوگیری کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم همراه با سایر رهبران اروپا از این تحول استقبال کرد. او در شبکه اکس نوشت که آزادی گروگانهای اسرائیلی و آتش‌بس در غزه نزدیک شده است. فریدریش مرت صدر اعظم جرمنی گفت که طرح ترامپ فرصت خوب برای تحقق صلح فراهم می کند و از پشتیبانی کامل جرمنی برخوردار است. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا موضع حماس را پیشرفت چشمگیر خواند و از همه طرف‌ها خواست که برای اجرای این طرح بدون تأخیر اقدام کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت باور دارد که گروه حماس طوری که در گذشته هم به گفته او نشان داده بار دیگر ثابت کرد که زمینه برقراری آتش بس فوری را فراهم کرده. اردن هم از موضع حماس استقبال کرد.
بیشتر از خبر.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی استین رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست برای خواندن خبرهای تازه و گزارش های مهم درباره افغانستان و جهان. سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com. این برنامه حاضر با این گزارش به پایان می رسانم که شما را از معلمان در افغانستان گفتند که با چالش های گوناگون روبرو هستند. از میان آنها شما را از معلمان زن مکاتب دولتی می گن که از کار برکنار شدند و اکنون با مشکلات جدی اقتصادی دست پنجه نرم می کنند. شما را از معلمان مرد هم شکایت دارند که معاشاتشان اندک است و نیازهای زندگی را برآورده نمی کنند. امروز 5 اکتبر روز جهانی معلم است. بیشتر دهی گزارش.
یک معلم زن در یک مکتب دولتی ولایت کنر می گوید که نزدیک به یک سال پیش از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار لسانس گرفته و به مدت 3 به عنوان معلم در یک مکتب تدریس کرده، اما اکنون بیکار است.
آنان تغییرات را اعمال کردند و ما را از کار برکنار کردند. قبلا معاشم 9200 افغانی بود. حالا که بیکارم مشکلات زیادی داریم. مشکلات برای همه زیاد است، خصوصا برای زنانی که تحصیل آنها متوقف شده است. ما باید به دانش آموزان دختر سنف ششم به بالا درس می دادیم، اما دختران دیگر نمی توانند درس بخوانند و به دلیل نبود دانش آموزان ما هم از کار برکنار شدیم. این بسیار تاسف آور است.
این معلم می گوید که اکنون تنها همسرش در خانواده شاغل است و او نیز معلم است، اما معاش او هم مشکلات اقتصادی خانواده را حل نمی کند. همزمان یک زن دیگر معلم از منطقه دشت برچی کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که قبلا در یک مکتب دولتی تدریس می کرد و از آنجا برکنار شده و اکنون در یک مکتب خصوصی به دانش آموزان زیر صنف ششم درس می دهد. او گفت که در آنجا هم با محدودیت های زیاد مواجه است.
مشکلات که خیلی زیاد هستن، به خصوص موضوعات کتابی هستن که حذف شدن نگم و بعضی شرایط هایی را بر زنان ما در آمدنشان داخل صنف و اینا قیدات که زیاد هستن. زیاد دولتی آره جا به جا می کنن، اکثر بسایشان لغو میشن، استادای جدید معرفی میشن.
در این حال شماری از معلمان مرد نیز میگویند که با مشکلات مختلف مواجهند. یک معلم در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"لغستون زده مثال چه دخون که معاش کم ده.
معاش معلمان کم است و نمیتواند نیازهای خانواده را برآورده کند. بسیاری از معلمان در خانه های کرایه‌ای زندگی می کنند و معاش که از دولت دریافت می کنند پاسخگو نیست. معاش من 7200 افغانی است و با آن نمی توانم نیازهای خانواده را تأمین کنم.
کارشناسان بخش آموزش با توجه به نقش مهم معلمان در جامعه بر حمایت از آنان و به ویژه حل مشکلات اقتصادی معلمان تاکید می کنند. فضل هادی وزین فعال بخش آموزش به رادیو آزادی گفت:
معلم خون که به طول نکیر مهم دند ترسر که
معلمان نقش بسیار مهم ایفا می کنند که آن تربیت نسل جدید است. همین معلمان و مکتبها و پوهنتونها پایه های پیشرفت و رفاه کشور را می سازند. اما معلمان افغانستان در شرایط بسیار سختی کار می کنند. از یک سو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر محرومیت ها. لازم است وضعیت اقتصادی آنان بهبود یابد و معاشهایشان افزایش یابد تا بتوانند با آرامش ذهنی و تمام توان به تربیت نسل جدید بپردازند.
نوی نسلون و دی روزن دی پارا کار بکیم.
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره این شکایت ها و درخواست ها دریافت کند، اما او پاسخ نداد. با این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان در سال گذشته به تاریخ 13 میزان در یک نشست گفت که اگر امکانات و تسهیلات برای حکومت آنان فراهم شود، معلمان اولین گروه خواهند بود که درمایش هایشان افزایش خواهد آمد. او در آن زمان شمار معلمان موجود در کشور را 245,000 نفر اعلام کرده بود. یک شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. این روز برای نخستین بار در سال 1994 توسط سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جشن گرفته شد. هدف از گرامی داشت این روز احترام به مقام معلم و حمایت از حقوق و شرایط کاری آنان است. با این حال حکومت طالبان در افغانستان مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر جشن گرفتن روز معلم را نیز ممنوع کرده است. در میزان سال گذشته نامه‌ای که نسخه از آن به رادیو آزادی نیز رسیده بود و توسط خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امضا شده بود، آمده است که جشن گرفتن روز معلم و سایر روزهایی که در دین اسلام تایید نشده و توسط غیر مسلمانان مشخص شده باشد از سوی این وزارت ممنوع است. یک منبع در حکومت طالبان آن زمان صحت این نامه را به رادیو آزادی تایید کرد. در افغانستان این روز پیش از این برای سالهای طولانی در سام جوزا تجلیل می شد، اما در سالهای اخیر جمهوری تاریخ آن به 13 میزان تغییر یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گری خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار کارمند دولت در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو حمیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. حمیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش ازی که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش، در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. حمیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد حمیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان حمیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که حمیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، می‌خوایم دوباره هم یادآور شویم که درسای گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درسا از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردگ نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم. کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته، بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک هست که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شون. خب ما شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت‌های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختند، درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنین و ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتند و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنین، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانون گذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چیکارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شده و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار به دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصوم اسمتی وردگ به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 در پهنتون کابل و در پهنزه‌ای های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت های دولتی و بین المللی بانو، ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصوم اسمتی وردگ رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفته و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت های دولتی و بین المللی ای بانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصومه اسمتی وردگ به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن، که ای بانو را امی معصومه اسمتی وردگ را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه اسمتی وردگ به عنوان یک پوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دستاوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ایبانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی میکردک، اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ایبانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به معصومه عصمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ایبانو چی دستاورد هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتر ایبانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین می تانین که در کتابچه هایتان همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتان تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتان را بخونین، درسای گذشتهتان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از اینکه درس امروزمان را ختم کنیم میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد دی افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشته. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملولی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 معصومه عصمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنځیه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ایبانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
شکم بیا مانی نجی
خبر ندارم